مجدد خوشامد میگم به همه دوستانی که تشریف آوردن. حالا اگر بخوام یه مختصر و کوتاه خودم رو معرفی کنم قبل از اینکه وارد کارگاه بشیم، با توجه به زمانی هم که رفته، من خودم کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی بود، ارشدم مدیریت آموزشی از دانشگاه امام صادق هستم و در حوزه آموزش و سلامت کودکان، حالا با تاکید بیشتر روی دوره دبستان و پیش از دبستان کار میکنم. پایان نامه خودم هم در خصوص تربیت اقتصادی بود و شناسایی و احسای این مؤلفه ها از آیات اسلامی و روایات، و بر اساس اون یک مدلی در اومد که تربیت اقتصادی رو از دیدگاه اسلام ما بررسی کردیم و مؤلفه‌هاش رو شناسایی کردیم. من عضو انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان هستم و دوره‌های مختلفی هم در خصوص آموزش و تربیت کودکان برگزار کردم. یه سری مقالات هم در همین حوزه و با توجه به مطالعاتی که داشتم انجام دادم که حالا به فراخور این موضوع هم امروز در کنار شما عزیزان هستم. عنوان کارگاه ما که یادگیری با طعم شادی هست، برای اینکه ما به این موضوع بپردازیم، من ابتدا یک کلیتی از مباحث زیربنایی این موضوع، یعنی که اصلا این جایگاه شادی کجا هست و برای ما یه ترجیح هست در کلاس، یه نیازی هست که ما باید اون توجه کنیم، از کجا نشأت گرفته، چجوری باید بهش پرداخته بشه، در چه فرایندی باید بهش پرداخته بشه، چه اصولی بر اون حاکم هست و حالا به چه نحوی ما میتونیم اون رو در کلاس اجرا بکنیم صحبت خواهیم کرد. و علاوه بر اون یک سری از ویژگی هایی که حالا یک مدرسه شاد میتونه داشته باشه و بیشتر با تاکید بر عوامل فیزیکی که یا عوامل محیطی که در کلاس و درس معلم میتونه اونها رو انجام بده تا کلاس پویا و شاد باشه رو انشالله کنار هم مرور خواهیم کرد. در این جلسه انشالله اول به کلیت بحث شادی و اینکه این یک نیاز هست و یا یک ترجیح هست برای ما میپردازیم و وارد فرایند یادگیری و تعاملی که ما از این فرایند انتظار داریم وارد میشیم و یه اصولی رو از مدیریت کلاس و حالا کلاس درس شاد مد نظر داریم، یه سری تئوری ها و تکنیک هایی رو مطرح میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده به ویژگی های یک مدرسه شاد خواهیم پرداخت. خب اگر که شما نظرات خیلی از متفکران بزرگ در حوزه تعلیم و تربیت رو دیده باشید، خیلی هاشون حالا معتقدن و خصوص در دیدگاه های جدید و در رویکردهای سازنده گرایی معتقدن که فقط اساس کار مدرسه نباید تربیت و فرمانبرداری باشه، یعنی که مقررات نباید اولویت باشن. درسته یه سری مقررات و هستن که ما بتونیم یه نظمی رو در مدرسه ایجاد بکنیم تا بتونه آموزش اتفاق بیفته، اما هرقدر این مقررات و این نظم و انضباط خشکتر و شدیدتر باشه، خلاقیت رو در دانش آموزان از بین میبره. یه چیزی رو که حالا ما تو همه مدارس معمولی که عموممون درس خوندیم بوده این بوده، دانش آموزانی که متفاوت هستن معمولا رفتارهای خاصی از خودشون نشون میدن، بیشتر مورد سرزنش و تحقیر قرار میگرفتن و از نظر حالا کادر مدرسه یک رفتار قالبی مد نظر بوده که باید همه دانش آموزان توی اون رفتار قرار می گرفتن، توی اون چارچوب قرار می گرفتن و از نظر اونها این چارچوب باید می بود تا مدرسه به هدف خودش می رسید. اما متفکران بزرگ ما اصلا یه همچین عقیده ای ندارن و معتقدند که زمانی که ما بخوایم خلاقیت رو توسعه بدیم و بخوایم استعدادهای بچه ها رو در مدرسه توسعه بدیم، باید یه مواردی رو در نظام آموزشی خودمون یا در مدارس خودمون تجدید نظر کنیم در اشتابه تو این زمینه موفق باشیم. البته این به این معنی نیست که ما بیاییم بی‌نظمی رو رواج بدیم و حالا هیچ هرج و مرج خیلی شدیدی مد نظرمون نیست. ما یه تئوری که حالا این اندیشمندان هم بهش معتقد هستن، نظم در عین بی‌نظمی هست، یعنی حداقل‌هایی رو سعی بکنیم داشته باشیم تا بر اساس اونها بچه های قاعده هایی رو خودشون طراحی بکنن و به اون پرورش خلاقیتشون بپردازن. یکی مسئله مهمی که حالا در شادی ما باید بهش توجه بکنیم که اصلا این شادی جایگاهش کجا هست، از دو جنبه ما این رو باید مد نظر داشته باشیم. یک جنبه این هست که شادی به عنوان یک نیاز برای ما در نظر گرفته میشه، یعنی که شما اگر 5 تا نیاز اصلی رو که انسان با اون به دنیا میاد و حالا بیشتر حالا از دیدگاه گلاسر مد نظر قرار گرفته در نظر داشته باشید، یکی از این نیازها نیاز به تفریح و لذت هست. یعنی که ما همگی نیاز داریم به اینکه یک زمانی رو به شادی بپردازیم، یک زمانی رو برای تفریح داشته باشیم و تغییر و تنوعی برای خودمون فراهم بکنیم تا بتونیم یه حداقلی رو داشته باشیم برای اینکه احساس رضایت بکنیم از زندگی، که کنار این موارد حالا همونقدر که آزادی و قدرت، عشق و مواردی از این قبیل مهم هستن، تفریح و شادی هم یک عنصر خیلی مهم هست. زمانی که گفتیم ما نیاز ما برآورده بشه و شادی که یکی از نیازهای ما هست برآورده بشه، احساس رضایت بیشتری داریم، یعنی انگیزه پیدا میکنیم برای ادامه فعالیت. انگیزه چیه؟ انگیزه یه نیروی قدرتمند در درون ما که باعث میشه که ما به سمت اهدافمون حرکت بکنیم. یعنی اگر این انگیزه وجود نداشته باشه، ما سر جامون ثابت نگه میداره و حالا باعث میشه که نتونیم حرکت حداقلی رو هم داشته باشیم. یه بحثی که من یه سری مقدماتی رو که لازم هست برای اینکه ما وارد بحث‌های عملی بشیم مجبور هستم که بهش بپردازم. حالا احتمالاً دوستان، یعنی احتمالاً که نه، حتما دوستان خیلی این مباحث رو شنیدن، ولی ناچاریم برای اینکه وارد این مباحث بشیم به این مباحث نظری اولیه هم بپردازم. ما یه بحثی رو اگر خاطرتون باشه توی انگیزه ها داریم، یا بهتره بگیم انگیزنده هایی که انسان رو به سمت دستیابی به یک هدف سوق میدن. این انگیزه ها دو بخش هست، یعنی به دو دسته میشه تقسیمشون کرد. انگیزه های بیرونی هستن و انگیزه های درونی. انگیزه های بیرونی همون انگیزه هایی هستن که حالا ما به سبب ترس از تنبیه یا تمایل داشتن به دریافت پاداش اونها رو انجام میدیم، و اگر که این انگیزنده ها از بین برن، معمولا تلاش ما هم متوقف میشه. اما انگیزه درونی اون رضایت درونی و رضایت خاطری هست که ما از انجام یک کاری داریم. یعنی مثلا ما لذت میبریم از اینکه کتاب بخونیم، کتاب خوندن رو به خاطر خود نفس کتاب خوندن دوست داریم، مثلا به خاطر اینکه توی امتحان موفق بشیم این کتاب رو نمیخونیم. من یادگیریه رو دوست دارم، کتاب خوندنه رو دوست دارم، از این کار لذت میبرم و این لذت احساس رضایتی در درون من ایجاد میکنه که خب احتمالا این احساس در من مستدامتر هست و بیشتر میتونه من رو به سمت هدفم سوق بده. همونطوری که گفتیم انگیزه های درونی در درون انسان هستن و انگیزه های بیرونی در بیرون هستن و مشوق های بیرونی هستن که حالا ما رو به سمت حرکت سوی یک هدف خاصی نیز میدن. یک زمانی هست که حرکت ما به سمت یک هدف از حالت، یعنی حالا این انگیزه درونی و بیرونی یه مقدار فراتر بره و یه حالت اعتیادگونه ای تبدیل بشه، یعنی که ما از انجام دادن اون کار لذت آنچنانی نمیبریم و پاداش و یا پاداشی هم به ما داده نمیشه در مقابل انجام دادن اون کار. اما دچار یک اعتیادی شدیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم، یعنی یک نیروی درونی هست اما دیگه از اون حالت انگیزنده خارج شده، به یه حالت اعتیاد تبدیل شده که ما این مد نظرمون نیست در بحث انگیزنده ها. ما زمانی که داریم از انگیزه ها صحبت میکنیم بیشتر همون انگیزه درونی و بیرونی مد نظرمون هست. حالا چرا میگیم انگیزه های درونی قوی تر از انگیزه های بیرونی هستن؟ به نظر شما چرا اینطور هست؟ یعنی چرا انگیزه های درونی بیشتر میتونن ما رو به سمت هدفمون سوق بدن تا انگیزه های بیرونی؟ البته پاسخ سوال اینجا هم نوشته شده، من هم در توضیحاتم بهش اشاره کردم. بله درونی محرک هست و نیاز به نظارگر نداره. خیلی مهمه که این انگیزه دیگه نیاز به نظارت بیرونی نداره، ما به خاطر خودمون داریم این کار رو انجام میدیم، مدتش طولانی تر، ذاتی هست، پایدارتره. انگیزه درونی مثل یک، حالا مثلا اگر انگیزه بیرونی به عنوان یک ناظم بیرونی در نظر بگیریم، انگیزه درونی مثل یک چیزی در، یعنی مثلا بخوایم یه مثالی براش بگیم، مثل یه ناظم درونی. نیازی نیست کسی به ما نظارت بکنه، اصلا نیازی نیست کسی از ما بخواد این کار رو انجام بدیم، ما خودمون از ته دل، همونطوری که این دوستمون گفتن، از ته دل میخوایم این کار رو انجام بدیم، برای دل خودمون داریم این کار رو انجام میدیم. به همین خاطر تو حرکت برای رسیدن به اون هدف هم بیشتر تلاش میکنیم، بیشتر مایل هستیم که به اون برسیم. بله در درون هم به ما کمک میکنه که بیشتر تلاش بکنیم برای انگیزه بیرونی. اگر هست بشه فرد دیگه تمایل به انجام اون کار نداره، ولی انگیزه درونی ماندگاره. بله کاملا درسته، اما نمیتونیم بگیم که میشه یکی از این دوتا انگیزه رو حذف کرد، یعنی نمیتونیم بگیم که یکی از این دوتا خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. هر دوی انگیزه ها، یعنی درسته که ما اگر که چیزی رو یک زمانی مطالعه میکنیم به خاطر دل خودمون هست که حالا این مطالعه رو انجام میدیم، ولی زمانی که این انگیزه درونی ما همراه میشه با این انگیزه بیرونی، قطعا نتیجه بهتری داره در دستیابی ما به هدف. یعنی وقتی که توأمان با هم قرار میگیرن، اینها بهتر پرورش پیدا میکنن، بهتر توسعه پیدا میکنن و بهتر ما رو برای رسیدن و حرکت به سمت هدفمون پیش میبرن. توی یادگیری اگر ما بخوایم انگیزه ها رو، انگیزه های درونی و بیرونی رو در موردش صحبت بکنیم، خب خیلی مثال های زیادی هست که شما میتونید بهش اشاره بکنید. دوستم چند تا انگیزه بیرونی و درونی، حالا قبل از اینکه روی اون حاضر باشن، چند تا انگیزه بیرونی و درونی رو شما در مدرسه و در کلاس و درس خودتون برام مثال بزنید که از نظر شما چه مواردی میتونه انگیزه درونی باشه و چه مواردی انگیزه بیرونی باشه برای یک دانش آموز. بله بیرونی هم کلاسی ها تشویق معلمان ها رو شده کنیم، جایزه، انگیزه خود دانش آموز، علاقه، بله اصرار خانواده به مدرسه و تحصیل، انگیزه بیرونی، بله وقتی به ورزش علاقه داره، بله معلم و فضای کلاس در. خب من کار دستی کسب و موفقیت خود دانش آموز و احساس رضایت در. من همینجا حالا دوستان هم که دارم پاسخ رو میدن کاملا درست هست و پاسخاتون کاملا دقیق و درست هست، خوش آمد میگم مجدد همه دوستان که تازه به جمع ما ملحق شدن، سلام عرض میکنم. من عذرخواهی میکنم که لابلای بحث دائم نمیتونم جواب سلام دوستان رو بدم، ولی خوش آمد میگم خدمت همه دوستان. بله همینطوری که گفتی، تشویق و جایزه، تهدید و جریمه، یا اینکه از نظر معلم که یعنی دانش آموز احساس بکنه که معلمش نسبت به اون چه حسی داره، اینها همه انگیزه هایی هستن که به عنوان انگیزه بیرونی میشه ازشون یاد کرد. انگیزه های درونی همون پاسخ نیازهای اصلی دانش آموز هستن. اگر که ما بتونیم در یادگیریمون کاری بکنیم، مثل همون مثال ورزشی که یکی از دوستانمون زدن، کاری بکنیم که به خاطر علاقه و نیازی که دانش آموز ما داره، مثلا به تفریح یا به شادی یا به این که یک مبحث یادگیری یکی از نیازهای ما هست. وقتی که ما بتونیم این نیاز رو برانگیزیم، وقتی که بتونیم کاری بکنیم که این نیاز با شادی که یکی از نیازهای ما هست همراه بشه و بتونیم به یکی از نیازهای دانش آموزمون پاسخ بدیم، باعث میشیم که اون بهتر سر کلاس تمایل به گوش دادن داشته باشه، تمایل به مشارکت و همراهی با ما داشته باشه. زمانی که ما بتونیم انگیزه درونی دانش آموزمون رو برانگیخته کنیم، همراهیمون رو در طول مسیر یادگیری بیشتر میتونیم داشته باشیم. که حالا در ادامه میتونیم بگیم که چطور میشه حتی با دانش آموزان ناسازگارمون ما کاری بکنیم که بتونیم با توجه به نیاز اونها بتونیم اونها رو در یادگیری سهیم بکنیم و مشارکتشون بدیم و یادگیری اونها رو افزایش بدیم. و توی تئوری انتخاب هم که حالا از همون مباحثی هست که گلاسر بر اساس نیازها بهش میپردازه، این هست که اگر ما بتونیم یک یا چند نیاز دانش آموزمون رو پاسخ بدیم، هم به اون درس و هم به کلاس ما علاقه‌مندتر میشه و هم یادگیری بهتری خواهد داشت در نتیجه این مباحث. همونطوری که گفتیم وقتی به نیازش پاسخ داده بشه، در کنار این که خود شادی یک نیاز هست، اما همونطوری که شادی یک نیاز هست، از طرفی شادی یک هیجان هست که در پاسخ به نیازها هم از خودش بروز میده. یعنی که وقتی کودکی نیاز داره به اینکه فعالیت داشته باشه، نیاز داره به اینکه بازی بکنه، نیاز داره به اینکه یادگیریش همراه با سرگرمی باشه، مثلا ما نمیتونیم از دانش آموز کلاس اولمون که تا حالا اصلا عادت نداشته توی میز و صندلی بشینه، عادت نداشته توی فضای خشکی کلاس قرار بگیره، ازش بخوایم که دست به سینه سر کلاس بشینه، هیچ حرف خاصی نزنه، فقط به حرفای ما گوش بکنه، هیچ فعالیتی براش طراحی نکنیم، بخوایم مشقی رو که ازش خواستیم بنویسه، تمرینی رو که ازش خواستیم حل بکنه. اما وقتی که ما اون نیاز اولیه که نیاز به سرگرمی و نیاز به تفریح بوده، یا مهمترین نیاز اون که نیاز به حرکت هست، یعنی رفتار ما با دانش آموزان ابتدایی خیلی متفاوت هست با رفتار ما با دانش آموزان دبیرستانی، وقتی که ما از اون بخوایم حرکت رو که اولین یعنی جز اولیه نیازهای اولیه اون هست ازش دریغ بکنیم، خب اون نمیتونه با ما همراهی بکنه، چون دانش آموز من بعد از 10 دقیقه، بعد از یه رو که سر جاش نشسته خسته میشه، نمیتونه ثابت سر جاش باشه. نیاز داره که ما از اون بخوایم حالا بچه ها پاشی با هم یه حرکتی انجام بدیم، حتی شده شما اگر بتونید یک الان که حالا کلاس ها مجازی هست یک موسیقی ملایمی براش پخش بکنید، یک کاری بکنید که یه تنوعی رو این احساس بکنه، همون جایی که نشسته مثلا ازش بخواید یه لحظه بلند شه، یه حرکتی رو انجام بده، یه کاری رو انجام بده، تا دوباره بتونه یه انرژی بگیره و برگرده و با شما ادامه بده یادگیری رو. اما اگر بخوایم ما صرف این که ما سخنران باشیم و از اون بخوایم که همین حالت که هستی باش، فقط باید به صدای من گوش بدی، حرفی نباید بزنی، با بغل دستی صحبت نکنی، همین میگم و مهمتر همین شکلی که من میگم باید با انجام بدی، دانش آموز من نمیتونه با من همراهی کنه. اون اصلا نمی جز ویژگی های سنی اون هست که باید پاسخ داده بشه. یعنی من برای اینکه موفق باشم باید بدونم که دانش آموزم توی هر سنی چه ویژگی های رشدی و چه ویژگی های از نظر جسمانی، فیزیکی، روانی، عاطفی داره که من با توجه به اون ویژگی ها بتونم با اون برخورد بکنم و بتونم نیاز اون رو شناسایی بکنم و در لحظه بتونم به نیازش پاسخ بدم. پس باید وقتی که ما داریم یه مطلب رو آماده میکنیم توجه داشته باشیم به این که با این مطلبی که من میخوام آموزش بدم کدوم نیاز دانش آموزم، کدوم نیاز اصلیش رو میخوام پاسخ بدم، کنار این نیاز اصلیش من چه نیازهای فرعی دیگه اون رو هم میتونم پاسخ بدم. مثلا ممکنه که شما علوم بخواید درس بدید، خب کنار این درس علومتون که حالا میخواید مثلا گیاهان مختلف رو به اون آموزش بدید، در کنار اون میتونید مثلا برای اون طراحی بکنید که با هم دیگه توی فضای سبز مدرسه قرار بگیرید، برید اونجا از نزدیک بهش گیاه رو نشون بدید، اونجا باهاش در تعامل باشید، گیاه رو خود دانش آموز لمس بکنه ببینه، اونجا براتون بگید که مثلا این گیاه با این گیاه چه تفاوتی داره، ازش بخواید تا اون با این نیازهای مختلفی که ازش پاسخ داده میشه، هم حال و هواش عوض شده، هم درس علومش رو یاد گرفته، هم در کنار دوستانش بوده، هم مشارکت رو یاد گرفته، بتونید با روش های مختلف به اون چیزی که مد نظرتون هست از یادگیری برسید. ما گفتیم شادی کنار این که یک نیاز هست یک هیجان هست. دوستانی که در کارگاه قبلی من حضور داشتن اونجا ما هیجانات رو در موردش صحبت کردیم و به مدیریت هیجانات و اینکه ابتدا هیجانات مختلف رو بشناسیم و بعد بر اساس اون بتونیم این هیجانات رو مدیریت بکنیم و یه سری تکنیک هایی رو یاد بگیریم که حالا هر هیجان دانش آموز من که دروس کرد من چجوری باهاش برخورد، یعنی چطور باهاش تعامل بکنم تا بتونم در ارتباط هم موفق باشم و بتونم همدلی خوبی با دانش آموزم داشته باشم. این مباحث رو ما در اون کارگاه بهش پرداختیم. اونجا هم صحبت کردیم که هیجانات مختلفی هست که حالا عمده این هیجانات رو میشه به غم، شادی، ترس، تعجب، نفرت، خشم و اینها دسته‌بندی کرد. پس شادی یکی از هیجانهایی هست که ما ناچاریم که بهش بپردازیم در اینکه موفق باشیم در کار خودم. همونطوری که همتون میدونید اگر بخوام یک تعریف مختصر از شادی بدیم، شادی یک آرامش خاطر و رضایت باطنه، کیفیتی از زندگی است که همه آرزوی پیدا کردنش رو دارن، ضرورتی هست که به زندگی همه ما معنا میده. یعنی اگر نباشه شاید خیلی از بخش‌های زندگی برای ما بی‌معنا باشه، شاید خیلی از ناملایماتی رو که ما در زندگی تحمل میکنیم به امید این شادی هست و به امید روزهای خوب و روزهای بهتر هست که ما اون روزهای سخت با هم میگذرونیم. یه سری از هیجانات هستن که ذیل همین هیجان شادی قرار میگیرن، مثل محبت، عشق، لذت و تفریح که در بارش صحبت کردیم. پس شادی نه تنها یک نیاز هست بلکه یک هیجان هست که باید پاسخ داده بشه. هیجان یکی از ویژگی های طبیعی هر انسانی هست، یعنی هیچ انسانی بدون هیجان نیست، هر انسانی با یک سری از هیجانات متولد میشه که باید به این هیجانات توجه بشه تا اون انسان بتونه یک انسان سالم و کامل باشه. شادی هم مثل همه هیجانات بر بدن ما یک سری تاثیرات میذاره، باعث سلامت قلبمون میشه، ایمنی بدن رو تقویت میکنه، باعث مبارزه با استرس میشه، درد ما رو کاهش میده، ناتوانی های جسمی رو برای ما کاهش میده، به سلامت مغزمون کمک میکنه. پس خیلی مهم هست، یعنی اگر ما بتونیم یادگیریمون رو فلفاور رو در اختیارتون قرار میدن، اگر ما بتونیم کاری بکنیم که یادگیریمون رو شادی باشه، یادگیریمون پاسخ‌دهنده نیاز دانش آموز ما باشه، این دانش آموز از پاسخ به نیاز احساس شعف و شادی میکنه و در کنار اون احساس نیاز خودش رو تونسته بروز بده، ما هم به اون کمک کردیم که یادگیری بهتری داشته باشه، هم بهش کمک کردیم که سلامت جسم و سلامت روان بهتری داشته باشه. این نه تنها به یادگیری دانش آموزمون کمک کردیم، به شکلگیری شخصیت اون هم کمک کردیم. شادی خیلی مؤلفه مهمی میتونه باشه در تدریس ما. هر هیجانی یک سری مؤلفه ها داره که حالا من فقط برای اینکه یک مختصر با هیجان شادی آشنا بشید، که میدونم همتون آشنا هستید، ولی برای اینکه مختصر یه مروری داشته باشیم روی این هیجان، خیلی کوتاه به مؤلفه های این هیجان می‌پردازیم. یه سری مؤلفه های جسمانی داره که همتون میدونید دیگه و الان هم خیلی راحت میتونید برای من مثال بزنید، حالا چه این مؤلفه هایی که اینجا در موردش گفته شده، ارم از مؤلفه های جسمی، مؤلفه های رفتاری و مؤلفه های عاطفی یا روانی. شما هم شاید الا ماشاءالله ویژگی از نظرتون وجود داشته باشه زمانی که میبینید خودتون، اطرافیانتون یا دانش آموزتون شاد هستید، که اگر بخواید برای من ذکر کنید مطمئنم که همتون اینقدر مورد و نمونه دارید که بتونید بر من ذکر بکنید. تو الان کلاس احتمالا همتون دارید دیدید که خب بحث ما شادیه، چرا کلاس خودمون شادی؟ صدای من داره اکو میشه؟ بله آه. یکی از دوستان گفتن صدا اکو میشه. ما هم سعی میکنیم کلاسمون رو شاد بکنیم، حالا این مبحث شادی رو تموم بکنیم. البته شادی که برای شما در نظر داریم خیلی فرق میکنه با شادی که ما برای بچه های یعنی برای دانش آموزان ابتداییمون در نظر داریم. اما من تمام تلاشم رو کردم که حالا چه توی پاوه، چه تو رنگهایی که استفاده شده، چه تو موارد که براتون طراحی کردم، بشه کنار این که هم کاربردی باشه کارگاه، هم بتونید ساعات مفرحی رو کنار هم داشته باشیم. خب ما گفتیم که شادی یک نیازه. حالا به نظرتون شادی پس فقط برای ابتدایی ها مناسب هست؟ یعنی ما باید فقط برای دانش آموز ابتداییمون شادی رو بتونیم فراهم بکنیم؟ بعد کاملا درسته، برای تمام مردم دنیا، هیچ فرقی هم نمی کنه ایرانی باشه، آلمانی باشه، آمریکایی باشه، هر نژاد، هر قومیت، هر ملیت، هر سن، هر جنس، با هر وضعیتی که داشته باشه، هر انسانی نیاز به شادی داره. چون گفتیم شادی هم یک نیاز هست. نیازها همونطوری که انسانها نیازهای فیزیولوژیک دارن، نیاز به خوردن دارن، نیاز به آشامیدن دارن، نیاز به شادی هم هست. پس برای اینکه ما بتونیم یادگیری مفیدی داشته باشیم، باید به این نیاز همونطوری که گفتیم توجه میکنیم. حالا این توجهه تو سنهای مختلف، تو حتی جنسیتهای مختلف، حتی توی دانش آموزان با ویژگیهای مختلف، این متفاوت هست. یعنی پاسخ به این نیازه بله، شادی میتونه فاصله بین حل یک مسئله تا مسئله یا نیاز بعدی باشه. بله گفت مگر نیاز فرد پاسخ داده بشه. مثلا شما زمانی که چرا دانش آموزایی کلاس اول ابتدایی شاد ترن؟ میتونیم بگیم یک دلیلش این هست که بدون هیچ پیش‌فرضی وارد کلاس اول شدن، وارد هنوز درگیر اون قید و بندهای مدرسه نشدن، توی دنیای خودشون سیر میکنن. اما جدای از اون، مهمتر از همه این موارد این هست که بچه های کلاس اول بیشتر از همه دارن چیز یاد میگیرن. یعنی بدون صفر وارد شده دانش آموز کلاس اول، هنوز کوچکترین چیز رو که برای خواندن و نوشتن نیاز داره یاد نداره. یعنی هنوز نمیتونه بخونه، نمیتونه بنویسه، هنوز الفبا رو بلد نیست و صفحه رو بله، من فکر کردم که همه دوستان مشکل دارن، هنوز الفبا رو بلد نیست. زمانی که دانش آموز شما در کلاس اول یاد میگیره بنویسه آ، یاد میگیره بنویسه ب، یاد میگیره بنویسه از ترکیب این دو تا آ، شعف خیلی فراوانی اون رو در بر میگیره، این دوچار یعنی به یک خوشحالی بی حد و اندازه دست پیدا میکنه، چون چیز یاد گرفته، چون احساس کرده یک نیازی داشته و این نیاز پاسخ داده شده. این خوشحالی از اون طعم زیبای این شادی، از اون طعم زیبای یادگیریه. من از طرف خانواده هم مورد تشویق و از رضایت اونها هم شاد میشه. پس زمانی که ما تونسته باشیم توی هر سنی هدف یادگیری رو محقق کنیم، یعنی دانش آموز ما چیزی یاد گرفته باشه، اون از اون یادگیریه حتما احساس خوشحالی میکنه. این توی هر سن و سالی باشه هیچ فرقی نمیکنه. زمانی که شما با سوال وارد یه قسمت میشید، وقتی که به اون سوالتون پاسخ داده میشه، هم یادگیری بهتری دارید، هم احساس بهتری دارید. وقتی که شما وارد یک جمعی شدید، حالا به خاطر اینکه بقیه هم اینجا شرکت کردن، منم شرکت کردم، چون سوال خودتون نبوده، چون مسئله و دغدغه خودتون نبوده، اونقدر هم براتون جذابیت نداره. اما وقتی که این نیاز خودتون باشه، احساس بکنید که میتونید از این استفاده بکنید، احساس میکنید یه چیزی یاد گرفتید، حتما براتون مفیدتر خواهد بود. افرادی که افسرده هستن در واقع نیازی ندارن که به خاطر برطرف کردنش احساس شادی داشته باشن. اتفاقا خیلی مثالتون مثال خوبیه. یه چیزی رو شاید خیلی زیاد شنیده باشید اصطلاح مرفهین بی دست. خیلی شنیدید این اصطلاح رو. چرا میگن این افراد؟ خیلی شنیدید که به پوچی رسیدن و شما با خودتون گید وا، این که همه چی داشت، خونه داشت، ماشین داشت، وضع مالیش خوب بود، اینو داشت، اونو داشت، پس چرا این وضعیت براش پیش اومد؟ پس چرا این اتفاق براش افتاد؟ درسته، چون هر چیزی رو قبل از این که این بخواد بهش نیاز پیدا کنه اون در اختیارش قرار گرفته، اصلا به این نرسیده که این بخواد نیاز به اون پیدا کنه، هنوز میخواسته احساس بکنه که به ماشین نیاز داره، ماشین در اختیارش بوده، هنوز میخواسته به این نرسه که خونه نیاز داره، خونه در اختیارش بوده، یا حتی کوچکترین چیزهایی که مثلا یک فرد عادی شاید از اینکه تونسته پسندازش رو جمع بکنه و در نهایت حالا بعد از یک ماه، بعد از دو ماه اون گوشی مالی آدم، وقتی اون کتاب رو بالاخره تلاش میکنه و میخره، خیلی استفادهش متفاوت هست از زمانی که یه آدمی که نیاز نداره، حالا مثلا من سر یک کلاسی رفتم استاد این کتاب رو معرفی کرده، منم خب رفتم اون رو خریدم، شب امتحان هم حالا با خاطر اینکه باید یک نمره‌ای بگیرم من این رو میرم میخونم. اصلا احساسی که من دارم، احساسی که اون فردی که حالا همینطوری به خاطر حضور در کلاس رفت و به خاطر امتحان اون کتاب گرفته، اصلا متفاوت، اصلا قابل قیاس نیست با اون کسی که به خاطر نیاز خودش رفته و این کتاب رو خریده و حتی به سختی خریده. خیلی متفاوت هستن این دو با هم. پس ما خیلی باید توجه داشته باشیم که دانش آموز ما، یادگیرنده ما بر حسب ویژگی هایی که داره، بر حسب دوره سنی که درش قرار گرفته چه نیازی داره و من چجوری میتونم به این نیاز اون پاسخ بدم تا اون از پاسخ به این نیازش احساس رضایت کنه، احساس شادی بکنه، تا من به هدف خودم از یادگیری دست پیدا کنم. حالا الان من میخوام برای اینکه فضای کلاسی مقدار متفاوت بشه، این همه مثال زدیم، در موردش صحبت کردیم، یه چیزی رو که این روزها احتمالاً همتون حالا اگر که وارد مدارس شدید ازش استفاده کردید، دوره مجازی خیلی دیدید که چقدر این کلیپ های آموزشی تونسته تأثیر بذاره تو یادگیری بچه ها، به خصوص اگر که معلم خود دانش آموز این کار رو کرده، به خصوص اگر که معلم از دانش آموز خواسته که خودش در تهیه همچین کلیپ هایی با معلمش مشارکت بکنه. میدونم که احتمالا خیلی از این کلیپ ها دیدید و خیلی هم ازش استفاده کردید. حالا یک نمونه رو من اینجا پخش میکنم. شاید احساس بکنید این زیاد رفت به سن سال شما نداره، ولی من دوست دارم با فضای کودکانه، با کودک در مثل بحث احساس میکنم براتون کافیه همین میزانش رو، چون 4 دقیقه بود و زمان ما رو هم میگیره. البته موارد مختلفی هست که حالا در به فراخور موضوع حالا بهش میپردازیم. اون فقط یه نمونه از کلیپ هایی بود که من براتون پخش کردم و این چیزی هم که الان براتون پخش میکنم یک تجربه یک روز یکی از مدارس هست که سعی کرده اون روز رو بتونه فضای متفاوتی برای دانش آموزانش فراهم بکنه و تلاش بکنه تا یادگیری متفاوتی دانشجویانش داشته باشن، دانش آموزانش داشته باشن. خانم کاظمی، من سوال شما رو هم انشالله جواب خواهم داد. بله، منظورم این هست که نیاز هر دانش آموز رو، حداقل دانش آموزانی که دچار مسئله هستند و احساس میکنیم که به توجه و حالا به محبت بیشتری نیاز دارن، حداقل اینه که بتونه نیازهای این دانش آموزانش رو شناسایی بکنه. درسته شاید تو نگاه اول زمان بیشتری از شما بگیره، اما اگر که به مرور سعی بکنید توجهتون رو در کلاس بیشتر بکنید، مطمئنن که میتونید نیاز هر دانش آموزتون رو شناسایی بکنید. شما بعد از حداقل یکی دو ماه که با دانش آموزتون در ارتباط باشید و حتی خیلی کمتر، این ویژگی های دانش آموز دستتون میاد. منظورم صرف نیاز اون روزش نیست، منظورم ویژگی های خاص به هر دانش آموز هست که اگر به اون ویژگی ها توجه بشه، مثلا یک دانش آموز من مهارت های کلامی قوی تری داره، یک دانش آموز من مهارت های نوشتاری قوی تری داره، یک دانش آموز من مثلا طراحی بهتری داره، مهارت های فضایی بهتری داره، چیزهای بهتری میسازه، سعی بکنم با توجه به این ویژگی هایی که هر کدوم از دانش آموزان من دارن بتونم یک فضایی رو فراهم بکنم که این فضا بتونه نیازهای حداقلی این دانش آموزان من رو با ویژگی های متفاوت پاسخ بده. که این اتفاقا خیلی تو دوره ابتدایی خیلی بیشتر شاید شما بتونید این کار رو انجام بدید. حالا من این کلیپ رو براتون پخش میکنم و ادامه این محتوا رو بهش میپردازم.
یه دوره همیه شاد و جذاب،
یه روز پرانرژی تو مدرسه شاد من،
آموزش مفاهیم درسی، کار گروهی و ایده پردازی.
صدا رو ندارن
میتونیم با خلاقیت خودمون چیزی درست کنیم.
میدونی خلاقیت یعنی چی؟
بله، ناوری.
میخوایی
درست کنی؟
بچه
ها با لوازم ادامه
درست کنیم. بذارید من فایز مستقی محضور کنم. شاید
یه روز پرانرژی
الان دوستان صدا رو دارن.
مفاهیم درسی، کار گروهی و ایده پردازی مهمترین اهداف برگزاری.
میتونیم با خلاقیت خودمون چیزی درست کنیم.
میدونی خلاقیت یعنی چی؟
بله، ناوری.
چی میخوای درست کنی؟
دخترک.
بچه‌ها با لوازم دم دستی بتونن ایده پردازی کنن، خلاقیتشون رو شکوفا کنن. این کارگاه چند بخش داشت. حالا بخش خوشمزه یا آشپزی. بچه‌ها سلام.
سلام.
چی درست می‌کنی؟
آبدو خیار.
چند نفری داری با هم درست می‌کنی؟
4 نفره. خیلی خوشمزه، من یه بار خوردم. من ماست خیلی دوست دارم و چون آبدو خیار توش ماست داره، من آبدو خیارم خیلی دوست دارم. من ستایشم با دینا و مها حدیث آبدو خیار درست کردیم. کار گویی خیلی با آدم انرژی میده.
این رو برای بچه ها انتخاب کردیم، سعی کردیم که چون در واقع همه گروه های مواد غذایی رو میشه یه جورایی توش گنجون.
علوم و آزمایشگاه با موضوع کاشت بذر. بچه کی بلده گل بکاره؟
حالا که دارم خودم گل میکارم احساس کنم طبیعت رو بیشتر دوست دارم. تولید خودمونه، برای همین من دوستم به همین خیلی مزه میده.
گلدوناشون از بطری‌های بازیافتی استفاده شده و اینجا تعداد پنجمی ها در مسابقه طناب کشی. کمک نمیخواد؟
نه بیل.
صورت میرسه؟
بله.
اینام شیشمی هایی که تو مسابقه وسطی شرکت کردن. خوبه بازی دست جمعی؟
بله خیلی خوبه.
اصلا نمیتونم بزننت با توپ دیگه. نه
منو گاهی اوقات
بول بگیری.
آره،
اینجا هم کارگاه ریاضیه.
داریم اینو با کمک دوستان میسازیم.
یه نوع بازی ریاضیه، درسته؟
فارغ از این که توی کلاس هستیم، توی اون محیط بسته و خوش هستیم، ریاضی رو میتونیم با همین هیجانات از لذت ببریم.
پرورش خلاقیت گامی مثبت برای رسیدن به یادگیری مطلوب و پایدار. 210 دانش آموز این مدرسه فارغ از محدودیت‌های کلاسی در مدرسه شاد من حضور یافتن و چند ساعتی با هم خوش و خرم بودن. افتاکی خبرگزاری صدا و سیما کیش.
دوست دارم یه مقدار در مورد فیلمی که پخش شد صحبت بکنم. و پیشنهادم به دوستان این هست که نمیدونم اسم مدرسه حکمت رو شنیدید یا نه، حتما به این مدرسه یه سر بزنید و حتما این مدرسه رو دنبال بکنید. نمونه یک مدرسه‌ای که ما در ایران داریم و تونسته یک مدرسه کاملا مدرسه زندگی و حتی با تاکید بر نگاه ایرانی اسلامی، نه مدرسه حکمت در بابل‌سر رو میگم. این مدرسه یک نمونه خیلی خوبی هست که مدیر این مدرسه آقای دکتر اردوان مجیدی خیلی خوب تونستن کمک بکنن که دانش آموزان در کنار درس‌های خودشون درس زندگی رو هم یاد بگیرن. اون سوالی که یکی از دوستانمون پرسیدن که میشه به نیاز بچه‌ها توجه کرد، بعد توی اون مدرسه حتی البته یه مقدار هم آموزش و پرورش مقابل این مدرسه قرار گرفت، یه چند سالی هم مجوز این مدرسه رو لغو کردن و اجازه فعالیت به این مدرسه رو ندادن، چون میگفتن که این بچه ها زمانی که میان و وارد دانشگاه میشن دچار معضل میشن، تقریبا نزدیک به مدرسه مونتسوری. اما مدرسه مونتسوری یه مقدار شاید بتونیم بگیم یه ذره فاصله گرفته از فضای واقعی زندگی. درست هست که سعی میکنن حتی مدارسی که مونتسوری رو دارن اجرا میکنن نزدیک باشن به اون واقعیته، اما در عمل خیلی نتونستن اون مدرسه زندگی رو شاید بتونن اجرا بکنن. اما این مدرسه حکمت یک نمونه از مدارسی هست که شاید بتونسته باشه با همون نظم در عین بی نظمی، با همون طعم برآورده کردن نیاز دانش آموز، با همون توجه به نیازهای خاص هر دانش آموز، تونسته دانش آموز موفقی رو تربیت بکنه. یعنی بچه های این مدرسه خودشون غذایی که میخورن، ظرفاشون رو حالا نوبتی هر کلاسی به فراخور حالا این که نوبتشون کی هست، ظرفای نهار رو مسئول هستن که بشورن. خانواده ها مشارکت دارن در این کار، یعنی هر روز نوبت خانواده های یک پایه هست که حضور داشته باشن در مدرسه همکاری بکنن. کاملا شبیه یک خونه است و کاملا سعی کرده به نیازهای بچه ها پاسخ داده بشه. یعنی حالا اوایل که اینجوری بود، البته الان یه مقدار سعی کردن که به این موارد هم توجه کنن. براشون مهم این بود که عمده مباحثی که قرار هست دانش آموز مثلا در کلاس اول یاد بگیره چه مباحثی هست. دیگه اینی که حتما تاکید بکنن به اینی که حالا این جزئیات سرفصل نمیدونم علوم، سرفصل این درس، سرفصل اون درس، با ریز به ریز تمرین ها، با ریز به ریز موارد حل بشه درگیر این موارد نبودن. یعنی سعی می کردن کلیات رو و مباحث اصلی و مباحث اساسی رو آموزش بدن، ولی جزئیات رو دیگه دانش آموزان بسته به نیازهای خاصشون. یعنی حتی یک دانش آموز ممکنه که ممکن بود که مثلا دانش آموز من که پایه سوم داره درس می خونه، معلم این کلاس احساس بکنه که این دانش آموز توانمندی این رو داره که از مباحث پایه چهارم هم استفاده بکنه. خیلی از کلاس ها رو هماهنگ کردن و میرفت در کلاس پایه چهارم هم می‌نشست. یعنی اصلا این قید و بند ها رو نداشتن. البته ما شاید این ایدئالی باشه که نتونیم تو مدارس عادی آموزش پرورش اینها رو اجرا بکنیم، ولی میتونیم از این موارد ایده بگیریم و یک حداقل هایی رو لاقل در کلاس های خودمون که تا یه حدی اختیارش دست خودمون هست، تا یه حدی میتونیم براش طرح درس، یعنی طرح درس رو که قطعا خودمون داریم طراحی میکنیم، تا یه حدی بتونیم به این موارد بپردازیم. درسته که همه ما توی اون آموزش پرورش خوش و توی اون دانشگاهی که حالا کلاس های خوش داشته و مباحث کاملا تئوری ارائه میشده درس خوندیم، اما لازمه که هممون از یه جایی این تغییره رو شده در حد توان و بضاعت خودمون ایجاد بکنیم تا به اون هدفی که از آموزش مد نظر هست برسیم، یا لااقل احساس رضایت بیشتری بکنیم از آموزشی که خودمون داریم میدیم. حداقل کاری بکنیم که مسیر رو روز معلمان خودمون رفتن، که البته ما در دورانی هم که درس خوندیم با معلمهایی درس خوندیم که کنار معلمهای سختگیری که داشتیم یه سریم از معلمها بودن که هنوز یاد اونا در ذهن ما زنده است، به خاطر خلاقیت هایی که در تدریسشون داشتن، به خاطر فضای شادی که در کلاس ایجاد می کردن، به خاطر توجهی که به تک تک ما داشتن. مطمئنن همه ما یه همچین معلمهایی رو داشتیم و همیشه یادشون برامون زنده است. پس میتونیم، اگر بخوایم میتونیم از اونها ایده بگیریم، چیزهایی رو که خوندیم، چیزهایی رو که داریم میبینیم بتونیم ازش استفاده بکنیم، حالا اقل ما بتونیم این ریل آموزش خودمون رو طوری به جریان بندازیم که موفق تر از قبل باشه، یا دانش آموزانی رو تربیت بکنیم که فقط یک سری مباحث تئوری رو حفظ نکرده باشن، دانش آموزی تربیت بکنیم که از همه جهات یک انسان کامل با یک شخصیت کامل تربیت شده باشه. میدونم که هممون از معلم‌هایی الان یادمون هست که در طول دوران تحصیل به ما کمک کردن، شاید مباحث تئوریشون زیاد یادمون نباشه، اما ویژگی‌های رفتاری که به ما کمک کرده و اون ویژگی‌ها در ما نهادینه شده قطعا خاطرمون هست و هر روز و هر روز داریم بر اساس اون ویژگی‌ها کار میکنیم، درس میخونیم، آموزش میدیم. سعی بکنید همون حداقلی که از دستتون برمیاد رو داشته باشید تا بتونید به هدفتون برسید. خب توی این بخش ما وارد بحث یادگیری میشیم. اینی که یادگیری یک فرایند تعاملی هست. ما نمیتونیم بگیم که مثل اون روش هایی که حالا قبلا هم ازش استفاده می شده یادگیری یک فرایند یک طرف است. نه، یادگیری یک فرایند دو طرف است. یک فرایند بدبستانی هست. تو فضای مدرسه تدریس و آموزش یک کار تعاملی و مشارکتیه. تعامل و مشارکت بین کیا؟ بین همه افرادی که تاثیرگذار هستن در آموزش، تاثیرگذار هستن در یادگیری دانش آموز. پس این تعامله میشه شامل کیا؟ بله، این تعامله میتونه شامل کیا باشه؟ شامل معلم و دانش آموز، بین معلم ها با هم. بله، معلم و دانش آموز، کاملا درسته، دانش آموز و معلم، دانش آموزان با هم، محیط، تعامل دانش آموز و محیط، تعامل معلم و محیط. بله، معلم و والدین، معلم و والدین اولیای مدرسه. کاملا درسته، کاملا درسته. دوستان همه تون میبینید این مباحثی که داریم صحبت میکنیم همه مباحثی هست که هممون باهاش آشنا هستیم، اما مهم این هست که چجوری بتونیم از این استفاده بکنیم، چجوری بتونیم از این دانشی که داریم استفاده بکنیم، چطور این تعامل رو به وجود بیاریم، چطور کمک بکنیم به این تعامل درست ایجاد بشه. یکی از تعامل‌های اصلی که حالا در آموزش مد نظر هست که خیلی هم تأثیر می‌ذاره در یادگیری دانش آموز ما، همون تعامل معلم و دانش آموز است. چرا میگیم تعامل معلم و دانش آموز یکی از اصلی ترین تعامل هاست و مهمترین تعامل ها؟ چون محور اصلی کلاس هست، چون بحث یادگیری و آموزشه. من پرسیدم که چرا میگیم تعامل اصلی در یادگیری تعامل معلم و دانش آموز است؟ معلم نزدیکترین فرد به دانش آموزه، هدف اصلی از مدرسه یادگیریه. اگر تعامل معلم و دانش آموز خوب باشه مطالب رو بهتر یاد میگیرن. کاملا درسته، چون دو عنصر اصلی در آموزش معلم و دانش آموز هستن که تاثیرگذار هستن. معلم یه جاهای خودش بخشی از فرایند آموزش هست، یه جاهای ناظر به فرایند آموزش هست و حالا زمانهایی که یاد آموزش رو واگذار کرده به گروه های کوچک کلاسی و خودش به عنوان ناظر داره همیاری میکنه و راهنمایی میکنه و یه نظارت مختصری داره تا اون هدف های اصلی محقق بشن و دانش آموزان درگیر هستن در یادگیری. توی همه این موارد دانش آموز و معلم هستن که با هم در ارتباط هستن. پس تعامل اصلی مربوط به اینها هست. پس اگر ما بخوایم چیزی رو درست بکنیم ابتدا باید در این تعامل درست بکنیم، چون معلم راهنمای کلاس هست و دانش آموز باید مسیر رو حرکت کنه و وجود معلم برای کمک بهش در یادگیری مهمترین چیزه تا بتونه به خطاهاش و گامهای درستش پی ببره. بله، هم بتونه به اینا پی ببره، هم بتونه احساس بکنه در فرایند یادگیری یک نفر هست که کامل همراه اونه، کامل نیاز اون رو درک میکنه، کامل سعی میکنه به نیازش پاسخ بده، همه جوره دانش آموز رو با همه ویژگی های مثبت و منفی که داره قبول کرده. این تعامل اگر مثبت باشه کمک میکنه که فرایند یادگیری بهتر انجام بشه. اگر هر کدوم از طرفین تعامل، چه معلم چه دانش آموز، مشارکت نداشته باشن، این تعامل به شکست منجر میشه. پس بدونید زمانی که شما دارید یه چیزی رو درس میدید، به نظر خودتون طرح درستون هم کامله، هیچ مشکلی هم نداره، اما هر کاری میکنید نمیتونید دانش آموزان رو ترغیب بکنید تا با شما مشارکت بکنن. تکلیفاشون رو انجام نمیدن، تکلیفا رو خوب انجام نمیدن، از روی هم کپی میکنن، احساس میکنید یادگیری اتفاق نیفتاده یا اگر اتفاق افتاده خیلی بی‌کیفیت بوده. همه اینها برمیگردن به اون بحث انگیزه، یعنی که شما باید در تعاملتون کاری میکردید که ایجاد انگیزه در فرد وجود بیاد. ایجاد انگیزه گفتیم کی به وجود میاد؟ زمانی که دانش آموز احساس بکنه نیازش پاسخ داده شده. پس باید تلاش بکنید که یادگیری، فرایند یادگیری رو به این سمت ببرید، به این سمت که چه نیازی رو چطور دارید پاسخ میدید. این خیلی مهمه. یه چیزی که هست این مسئله است که حالا خیلی در موردش معلم‌ها صحبت میکنن، اینه که من چطور میتونم با دانش آموزان مشکل دارم، دانش آموزان مسئله دارم. یه سری دانش آموزان هستن که خب عادی میان درسشون رو میخونن، هیچ مسئله‌ای هم من باشون ندارم، ولی یه سری دانش آموزان هستن که نه، دائم دارن تو درس من به اصطلاحی پارازیت ایجاد میکنن، دائم دارن یه کاری میکنن که درس دچار مسئله بشه. جلسه تا ساعت 12:30 هست اگر اشتباه نکنم. من برای اینها چی کار میتونم بکنم؟ یه تکنیکی داریم ما در آموزش که به تکنیک 2 در 10 معروف هست. این تکنیک 2 در 10 یعنی چی؟ این تکنیک معلمانی که از این تکنیک استفاده کردن خیلی موفق بودن. شاید اول زمان زیادی رو ازشون گرفته، اما واقعا به اون هدف که میخواستن رسیدن. یعنی چی؟ یعنی این که ما در مدت 10 روز حداقل 2 دقیقه به اون دانش آموزیمون که حالا احساس میکنیم یه رفتار ناشایستی داره توجه بکنیم، براش وقت صرف بکنیم. یعنی اینکه شما همه دانش آموزان هستید که دارای مسئله نیستن، شما میبینید یه دارید درس میدید، یه چند تا دانش آموز هستن که هی پارازیت ایجاد میکنن، هی مسئله ایجاد میکنن. پس اینا یه مشکلی دارن، یه نیازی دارن این وسط که مهمتر هست از این یادگیریه. اول باید این نیاز پاسخ داده بشه تا اونا هم بتونن با شما همراه بشن یادگیری. خب چی کار میکنید؟ سعی میکنید توی بر حسب موضوع، بر حسب ویژگی هایی که حالا اون دانش آموزتون داره، سعی میکنید اول به اون دانش آموز نشون بدید که بهش توجه مثبت دارید، دارید بهش توجه میکنید، دارید میبینیدش. چون مهمترین نیاز بچه اینه که دیده بشه. یه سری از بچه ها این خلأ رو دارن، این کمبود رو دارن، نیاز داره که بهش توجه بشه. شما باید به اون توجه بکنید. حالا ممکنه که هر روز شما 2 دقیقه رو که شروع کردید و یه ارتباط حالا خصوصی تر باش بگیرید، باش حرف بزنید، از هر چیزی که خودش دوست داره، در مورد یه موضوع درسی، خارج درسی. نه، این 2 دقیقه ها کوچولو کوچولو، ممکنه در حد یه جمله ای باشه که شما یه روز میگید، ولی اینو تکرارش میکنید، حداقل 10 روز اینو تکرار میکنید تا به اون ثابت بکنید که من دارم میبینمه، من دارم بهت توجه میکنم، من میدونم تو یه نیازی داری، من میخوام بهت کمک کنم، من میخوام کنار تو قرار بگیرم. وقتی این کار تکرار بشه، این 2 دقیقه ها کنار هم، کمک میکنه به شما که پیش برید. نگرانم نباشید که خیلی وقت از کلاستون میگیره، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطوری نیست که خیلی بخواد از شما زمان میگیره. شده نمیرسید یک زمانی رو، مگر شما تایم استراحت نمیدید؟ مگر شما زمان نمیدید؟ خب همون زمان رو تایم استراحت که میدید، همه دانش آموزا که با هم دچار مسئله نمیشن، یک زمان یک روز حال یه دانش آموز شما بدتره. یه دانش آموز شما از اولی که وارد شده یه سری ویژگی هایی رو دارید میدونید داره، نیاز دارید که مشکل اون رو حل بکنید. شما فقط وظیفه این ندارید که به اون دانش آموز آموزش بدید، شما یه سری وظایف دیگه هم دارید به عنوان معلم که باید به اونها عمل بکنید تا بتونید در فرآیند یادگیری مفید باشید. سوادشون با کلاس هماهنگ نباشه. من خانم مؤمنی متوجه سوالتون نشدم. ببینید اینها مباحث یادگیری هست. خب من قبل از اون رو میگم، یه دانش آموز شما بدرفتار هست، یه دانش آموز شما اون یاد نگرفته چیزی رو، شما باید یه مقدار زمان بذارید تا یه سری مباحث رو بهش یاد بدید. یعنی نیاز به یک یادگیری تکمیلی داره، نیاز به کمک داره. شما توی این کمکه هم میتونید خودتون بهش کمک کنید. وقتی دانش آموزی دارید که احساس میکنید ضعیف‌تر هست، میتونید از قدرت خیلی زیادی که بعضاً توی کلاس‌ها شاید نادیده گرفته میشه و قدرت همسالان هست استفاده بکنید. حتما لازم نیست خودتون بهش حروف رو آموزش بدید، میتونید از همسالانش یاد بگیرید. اتفاقاً اون از همسالانش دافعه کمتری شاید داشته باشه نسبت به شما. ما اینجا داریم در مورد یعنی تو این قسمت داریم در مورد دانش آموزانی صحبت میکنیم که دچار بدرفتاری هستن، یه سری رفتارهای خاص دارن که ما باید اینها رو اصلاح بکنیم تا دانش آموز ما گاردش کمتر بشه. و خب دانش آموزتون مسخره میکنه، باش همراه شید، گارد نگیرید مقابلش. من در ادامه بهتون میگم چجوری باش همراه بشید. گارد نگیرید مقابلش، حتی نقاشیتونه کشید، کاریکاتوریتون کشید، داشت با دوستش در مورد شما صحبت میکنه، یه جوری وارد حرفش شید، یه جوری سعی بکنید شما وارد شوخیش شید، یه جوری خودتون رو همراه بکنید. خیلی سخت هست. بله ازش بخواد خب امروز منو کشیدی، چقدر خوب کشیدی این قسمتش رو، اگر میخواستی کاریکاتور بکشی تازه حتی این شکلی میکشیدی شاید بهتر بود، فردا میتونی فلانی رو برای من بکشی، فردا میتونی این کار رو انجام بدی. یه جوری سعی بکنید با خودتون همراهش بکنید. اگر بتونید اون رو با خودتون همراه بکنید، اون زمان هست که میتونه باشه به شما کمک بکنه، میتونه همراه شما باشه حتی توی یادگیری بیشتر، یعنی تو همراه کردن بقیه دانش آموزا. چون معمولا دانش آموزایی که بدرفتار هستن اتفاقا قدرت رهبری بیشتری دارن، یعنی بیشتر تاثیر میذارن رو بقیه. اگر شما بتونید روی اون دانش آموز تاثیر بذارید، اتفاقا تونستید تاثیر دانش آموزای خونساتون هم بگیرید، یعنی که تونستید اون افرادی رو که حالا با زمانی که این دانشجو بدرفتار دانش آموزتون بدرفتاری میکنه باهاش همراه شدن، اونها رو هم در مسیر خودش میکشه. یعنی وقتی اون رو همراه خودتون میکنید، کنار اون دارید 5-6 نفر دیگه ای که خونسا هستن رو هم با اون هم با خودتون همراه میکنید. در مورد اینکه مرگ بستگان چه تأثیری روشون میذاره و یادگیریشون رو کم میکنه، این رو خیلی مقالات مختلفی هست. من توی همون بحث مدیریت هیجانات، چون یکی از هیجاناتی که بهش میپردازیم هیجان غم هست، اونجا خیلی در موردش صحبت کردیم و گفتیم که چطور با اینها برخورد بشه، چطور باشون کار بکنیم تا بتونیم همراهی اونها رو هم داشته باشیم و احساس بکنن که دارن درک میشن. اما الان واقعا چون دیگه وقت داریم، من نمیتونم وارد این موارد بشن. اما فقط شما تو اولین مرحله، حالا هر ویژگی داره، کسیش فوت کرده، مشکلی براش پیش اومده، تو اولین مرحله فقط دلسوزی و توجه و محبت شما رو میخواد. اگر این رو از شما دریافت بکنه، حتی در مقابل رفتارهای بعدش به مرور با شما همراه میشه. یعنی خودتون میدونید، میتونید بدونید بعد از چند جلسه که رفتار اون تغییر کرده. من محتوا رو در اختیار هم اینجا بارگذاری کردم، هم در اختیار خانم محمودی قرار میدم که به شما ارائه بکنم. خب یه 10 روز رو من براتون یه سری نمونه آوردم که 10 روز اگر ما بخوایم با این دانش آموزان بدرفتارمون، بله متوجه شدم مرگ بستگان رو میگید که تاثیر میذاره روی انگیزه و علاقه اون و توجه اون. این رو من گفتم توی مبحث قند که من در کارگاه قبلی در خدمت دوستان بودم، اونجا در موردش صحبت کردم. اما شما کاری که در کلاس بسید انجام بدید برای دانش آموزتون که انگیزه و علاقش کم شده، توی اولین مرحله اینه که بهش توجه بکنید، نه توجهی که حالت لوس شدن بهش دست پیدا بکنه، توجهی که کمک بکنه به اون در مسیر یادگیری، نه اینکه شما بین دانش آموزتون تفاوت قائل بشید. یعنی یه دانش آموز احساس بکنه که خیلی مورد توجه قرار گرفته و یه دانش آموز دیگه از توجه شما بی‌بهره است. باید سعی بکنید این توجه شما توضیح بشه بین همه تا کمک کننده باشه. چرا میتونید به محتوا دسترسی داشته باشید؟ تو گروهی که تشکیل شده من محتوا رو براتون قرار میدم تا بتونید ازش استفاده بکنید. من یه مثال میزنم از این تکنیک 2 در 10. روز اول شما میتونید بین ردیف نیمکت ها حرکت بکنید، به طرف اون دانش آموزی که حالا مسئله‌ای داره خم بشید، در مورد یه موضوعی که مورد علاقه شه سوال بکنید. مثلا داشت درس میدید گوش نمیده، خب در مورد یه چیزی که احساس میکنید مورد علاقه شه صحبت بکنید، یه سوال بکنید، حتی شده ممکنه همون 2 دقیقه‌ای که گفتید 2 دقیقه از بحثتون فاصله گرفته باشید بابت اون موضوع، بابت اون سوالی که از اون کردید. ایرادی نداره، شما اولین قدم رو برداشتید. فردا یه موضوع دیگر رو مطرح کنید. فردا میاد یه دانش آموزتون کتابش یا میزش رو نگاه میکنید، یه کاریکاتور از خودتون میبینید، میبینید دارید با بغل دستیش پشت سرش دارید راه میرید، میبینید دارید با بغل دستیش درباره شما صحبت میکنه، صداشو میشنوید، میشنوید چی گفته. یک جوری باید باهاش همراهی بکنید. حالا شنیدن البته چون یه جور گوش وایس دادن حساب میشه زیاد مسئلمون نیست، ولی وقتی تیز ترهی رو دیدید کشیده، فردا ازش بخواید یه تصویر دیگر ازتون بکشه. اگر نقاشیش خوبه بخواید از این به بعد بیاد روی تخته کلاس یه ترهی رو برای شما نقاشی کنه، یه شخصیتی رو هر روز بیاد قرار بده. برگه های امتحانی رو دارید تصدیم کنید، سعی بکنید وقتی که این برگه ها رو دارید تصدیم کنید یک جمله تشویق کنید، یک شکلک، نمیدونم، استفاده از یه خودکار خاص، یه رنگ خاص، یه بیچه، بسته به سنشون متفاوته، بچه از خوشحالشون، هر چیزی که خوشحالشون، یه چیزی کنار اون نمره بذارید، فقط نمرشون رو ننویسید، یه چیزی که احساس بکنم اون دانش آموز مورد توجه قرار گرفته. اینو خیلی بهتون تاکید میکنم، این موارد متفاوت باشه تا دانش آموز درک بکنه که بر حسب ویژگی اون یه چیز خاص براش نوشته شده، نه اینکه یه چیزی رو شما برای همه نوشتید حالا برای اونم نوشتید. بر حسب ویژگی هر دانش آموز یه چیز رو سعی کنید براش بنویسید. این خیلی انگیزنده است و خیلی بهش نیرو میده برای اینکه بتونه بیشتر با شما همراه بشه. برگه ها رو تصدیح کردید، سالا اون چیزی که مد نظرتون بود نشده، نمره خوبی نگرفته، جلوی اون پاسخ درست شماره 0 نذارید، خط نکشید رو نوشتش. وقتی دارید خط میکشید رو احساس میکنه به خودش توهین کردید. یه جایی یه چیزی رو برگه بنویسید که احساس بکنه که این کمک کننده است، که احساس بکنه که شما تو جبهه مقابلش نیستید، یا حتی روی اون برگه احساس کردید از کل جوابش یه چیزی هست که لااقل این یک کلمه یه جوری میتونسته ربط پیدا کنه به پاسخ، اون یک کلمه رو زیرش خط بکشید. اون یک کلمه خودتون شاید لازم باشه با 2 کلمه دیگه کاملش بکنید، ولی این کار رو انجام بدید. اون وقتی که این احساس رو بکنه که شما نخواستید مچش رو بگیرید، شما خواستید یه چیز یاد بگیره باهاتون همراه میشه، بیشتر کنارتون قرار میگیره تا اینکه مقابلتون باشه. همونطوری که گفتم، میبینید یک کلمه رو درست نمیشه، یک جمله رو درست نمیشه، یه آفرین درست بذارید، یه چیزی درست بذارید که متوجه شه، حتی اگر تمام جوابش غلطه. اونجا گفتم اگر یک کلمه درستی سوالش بود نمرش هم نمیگرفت، با اون یک کلمه ای هم که گرفته هیچ نمره ای نمیگیره، ولی میتونید اون کلمه رو یه جوری به جواب درست رفتش بدید. اون یک کلمه رو زیرش خط بکشید، دو تا جمله هم ممکنه، دو تا کلمه هم ممکنه که شما بهش اضافه کنید، اونا رو بنویسید، روی جوابش کامل خط نزنید، ولی اینکه هیچ نمره ای ازش نگرفته. نه، من دارم یه سری چیزای کلی رو میگم در مورد مثلا تصحیح کردن برگتون، در مورد اینکه اگر تکنیک 2 در 10 رو بخواید اجرا بکنید، ما نمیخوایم تفاوت خیلی فاحشی بین بچه هامون بذاریم. همه دانش آموزای ما به توجه نیاز دارن، این توجه برای هر دانش آموز متفاوته، یه دانش آموز ما بیشتر به توجه نیاز داره، شما اون دانش آموز یه مقدار توجه بیشتری میکنید، یه مقدار دارید تلاش میکنید که اونو وارد یادگیری بکنید. دانش آموزتون قویه، شما این کارا رو براش نمی‌کنید، خب میتونید با مسئولیت دادن به اون یه کاری بکنید که اونم احساس بکنه اه من این که توی این کلاس قویم چرا به من توجه نمی‌کنه، تازه انگیزش هم کم بشه. نه، اتفاقا به اونی که قوی تره یه جور دیگه مسئولیت میدید، یه جور دیگه بهش توجه میکنید تا اونم بفهمه نه منم که قویم داره نیاز من دیده میشه. شاید لازم باشه که شما دو تا مسئله هر روز برای اون که قوی تره بیاری، بهش بگید که مثلا فلانی امروز داریم اینو میتونی حلش کنی، به نظر تو امروز برای این موضوع چی کار میتونی بکنی. بر حسب ویژگی های دانش آموزتون سعی کنید بهشون توجه بکنید. خب حالا برگشت رو دیدید، هیچی درست ننوشته، هیچ. الان من گفتم بیشتر دارم تاکید میکنم یه دانش آموز داره رفتارهای بد، چون اینا میتونن بقیه رو با خودشون همراه بکنن برای اینکه یادگیری دچار مخاطره بشه، اما این تاکید من به این موارد به این معنی نیست که شما با اون دانش آموزان قوی تونم توجه نکنید. شما باید به نیاز همه دانش آموزانتون بتونید توجه بکنید تا در فرایند یادگیری موفق باشید. گفتیم یادگیری یک فرایند تعاملیه، نگفتیم تعامل دانش آموز با معلم با دانش آموز بدرفتار. معلم و همه دانش آموزان با همه جور ویژگی که دارن، با همه جور نیازی که دارن، سعی بکنید یه از حداقلی از هر دانش آموزتون بشناسید، بدونید حالا هر کدومشون چه سری ویژگی هایی دارن، کدوم نیازها براشون پررنگ تره، کدوم استعدادها تو این دانش آموزتون قوی تره، سعی بکنید روی همون رو مانور بدید تا موفق تر باشید. اگر تصدیق کردید هیچ سوال درستی پیدا نکرد، هیچ پاسخ درستی پیدا نکرد، اشکال نداره، اونجا میبینید خطش خوبه، یه کلمه رو میگیرید روی کاغذ، روش درست نوشتنش رو بهش یاد میدید، خطش خوب نبود این کار رو میکنید، خطش خوبه، یه کلمه رو خوب نوشته، پاسخ درست نداده اما خطش خوبه، اون خط خوبش رو تشویق میکنید. فردا که دیدید اون کلمه رو خوب نوشته همون رو تشویقش میکنید، سعی میکنید این کار رو تکرار بکنید تا کمک بکنید تا خطش بهتر بشه. کلن وقتی که میخواید تکنیک 2 در 10 رو اجرا بکنید، سعی بکنید از اون چیزایی که دارید میبینید و در نگاه اولتون یه چیز منفی به حساب میاد، یه نقطه مثبت پیدا کنید. در مورد اون دانش آموزتون که بد رفتاره، سعی بکنید یه ویژگی، خانم ترکان گفتید چطوری به این دانش آموزی که گفتید نمره بدید. اگر دانش آموز ما در مقطع ابتدایی باشه که الان بحث توصیفی شده، من الان در مورد نمره دادنشون چیزی نمیگم و این بر حسب شما، شما ممکنه که ببینید این دانش آموز این ویژگی رو داره، نیاز به کمک داره تا من بتونم بهش نمره بدم. اگر دارید نمره میدید، هر دانش آموز رو با خودش مقایسه کنید، امروز نمرش خوب نشده، شما دارید تلاش میکنید یادگیریش رو بهتر کنید، فردا نمرش بهتر میشه، فردا دارید این تلاشه رو میبینید که بیشتر شده، به اون تلاشش تا یه حدی نمره بدید. سعی بکنید یه کاری بکنید که اون دانش آموزه ممکنه که شما تو چند تا امتحان اولی که ازش بگیرید اون اصلا نمره نیاره، ولی اگر بتونید توی این مسیر موفق باشید حتما میتونه اون پایانش موفق باشه، یعنی حتما میتونه اون چیزی که مد نظرتون هست از یادگیری برسه، مگر اینکه واقعا اون دانش آموز مشکلی داشته باشه، اختلالی داشته باشه، اختلال یادگیری داشته باشه، مسئله‌ای داشته باشه که اینها باید درمان بشه. اینها رو باز هم اولین نفر شما هستید که میدونید. اگر این اختلال رو داره، اختلال یادگیری داره، اختلالات نمیدونم خواندن، نوشتن، ریاضی، اینها همه نیاز به کمک داره که درمان بشه و اولین نفر شما هستید که دارید اینا رو میدونید. اینا رو باید انتقالشون بدید، باید انتقال بدید به والدین، انتقال بدید به مرکز مشاوره، انتقال بدید به مرکز درمانی تا بتونید کمک بکنید. مباحثی مربوط میشه به بحث‌هایی که خیلی جدی هستن در یادگیری و اونها در دسته اختلالات یادگیری قرار میگیرن، اینها باید بهشون توجه بشه، چون اگر دانش آموز مشکل حادی داشته باشه اصلا نمیتونه با شما همراهی بکنه، هر چقدر هم بخواد خب از یک سطح هوشی متفاوتی برخوردار هست، نمیتونه، شاید بتونه تبدیل بشه به یک دانش آموز خوب اما نمیتونه با شما همراهی بکنه برای خیلی از موارد دیگه، یعنی اون سطح یادگیریش یه موانعی داره که باید اون موانع اول رفع بشه و اون هم شاید از دست شما یه معلم خارج باشه، نیاز باشه که شما به مرکز مشاوره و مرکز درمانی اون رو انتقال بدید تا اون این کار رو بشه پیگیری بکنن. همینطوری که براتون مثال زدم روز هشتم، نهم، دهم رو هم شما میتونید پر بکنید. فقط مهم اینه که توی این تکنیک دو در ده شما استمرار داشته باشه این رابطه تون. دانش آموزتون احساس بکنه که داری بهش عشق می‌ورزید، داری بهش توجه مثبت می‌کنید. دارم تاکید می‌کنم توجه مثبت، نه توجه منفی. این توجه رو که از شما ببینه خیلی از مشکلات رفتاریش کم میشه. ما اینجا در مورد مشکلات رفتاریش صحبت کردیم، در مورد ویژگی‌های اختلالات یادگیری دانش آموزمون صحبت نکردیم. اگر یه همچین اختلالی باشه حتما باید حواستون باشه که شما این رو باید انتقال بدید. من یه سری از معلمانی رو که حالا تجربه موفقی داشتن در یادگیری خودشون در کلاس خودشون براتون پخش میکنم.
معصومه احسان‌فهم هستم، آموزگار پایه اول دبستان، 10 سال هست که تو این زمینه فعالیت میکنم، در خدمتون هستم. یادگیری وقتی میخواد اتفاق بیفته خود به خود یه شادی و نشاطی داره. من بخوام یه چیزی رو مسئله ریاضی درستم، خب این رو میام داستانش میکنم، میام تئاترش میکنم، اینجوری هم یاد میگیره هم شاد میشه، هم برایش جذاب میشه دیگه. غیر از اینه مثلا من میخوام کسب دست بدم، به بچه‌ها میگم میوه بیاری، میوه‌ها رو قسمت بندی میکنم، بعد در کنار همدیگه میشینیم میوه‌ها رو در صلح و صفا میخورن، هم کسب رو یاد گرفتن، هم شاد بودن، هم کار گروهی انجام دادن، هم آخرش هم با هم دیگه میوه خوردن. مانع نشاط، تهدید. بعضی از مدیرها علاوه بر بخشنامه یه سری علایق شخصی خودشون رو هم اعمال میکنن، یه خود سختگیری بیشتری هم حتی اعمال میکنن نسبت به مثلا مدرسه دیگه.
با بچه ها جوری رفتار میکنم که وقتی که منو میبینن احساس آرامش کنن، خب 100% من هم احساس آرامش میکنم، خودم شادم. این که خود معلم شاد باشه خیلی مهمه، خود معلم احساس شادی کنه، احساس امنیت کنه خیلی مهمه.
اگر قرار باشه یک مدرسه شادی داشته باشیم، اینه که از بچه بپرسیم که دوست داری مدرسه ای که داری چه جوری باشه.
بهترین مدرسه دنیا
بزرگ باشه و خیلی هم رنگی رنگی باشه،
داخل حیاتش 3 تا سرویس داره،
سرویس بهداشتی هاش هم تمیز باشه.
شما نگاه کنی میبینی بچه های کلاس اول خیلی شادترم، به خاطر اینکه مثلا هیچی بلد نیست وقتی هیچی بلد نیست میاد الف با رو یاد میگیره، شما نمیدونی چه نشاطی سر کلاس میاره، چون یاد گرفته اون الف با بده.
خب فکر میکنم وقت کارگاه اگر که حالا قرار باشه تو 12:30 تموم بکنیم، وقت کارگاه تموم شده. اما اگر قرار باشه 2 ساعت ادامه بدیم، میشه تا نیم ساعت دیگه من مبحث کلاسداری رو هم ارائه بکنم و بعد از اون وارد یعنی جلسه آینده رو بذاریم برای مدرسه. این انتخابش با خودتون هست، هر طور دوست دارید. خب بقیه دوستان باش میذاریم برای جلسه بعد. جلسه آینده انشالله پنجشنبه هفته آینده همین موقع هست. ما در جلسه آینده قرار هست ویژگی های یک مدرسه شاد رو بررسی بکنیم. شاید از دستمون بر نیاد برای کل مدرسه ما بتونیم کاری بکنیم. حداقل این هست که ما بتونیم کلاس خودمون رو فضایی بکنیم که این کلاس کلاس شادی باشه، کلاس پویایی باشه. انشالله تو جلسه بعد این موارد رو حتما بهش اشاره میکنیم. خوشحال شدم از اینکه در خدمت دوستان بودم. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. انشالله که با جلسه آینده و مباحثی که ارائه میشه بتونیم کنار هم یک آورده خوبی از این کلاس داشته باشیم، یک دوره خوبی رو برگزار کرده باشیم و انشالله به دردتون خورده باشه. من از همه دوستان خداحافظی میکنم. موارد رو من به خانم محمودی هم میدم. البته کل پاور رو من انشالله بعد از اینکه بخش اول و بخش دوم کامل ارائه شد، پاور کامل رو در اختیارتون قرار میدم تا بتونید استفاده بکنید.